أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این جهت بود که آیا ما اطلاقی داریم در روایات که مقتضای آن اطلاق این بوده باشد کل دمی من غیر فرق بین دم و دم آخر، مقتضای آن اطلاق نجاست این دم بوده باشد، به حیث که در موارد شک در طهارت دمی و نجاست دمی به شبهت الحکمیه تمسک کنیم با اون اطلاق. عرض کردیم این موثقه عمار ذکر شده بود که آنجا امام علیه السلام فرمود سیر باز و سگر و عقاب اون سرشون پاک است الا ان ترا فی منقاره دمن، که به این اطلاق دم تشبث و تمسک فرموده بودند. عرض کردیم در این موثقه اشکالی هست و آن اشکال عبارت از این است حکمی که در این موثقه ذکر شده است بر سر حکم ظاهری است، ایسون که فرموده است سر این تیر پاک است الا ان ترا فی منقاره دمن، یعنی تا مادامی که در منقار دم دیده نشده است سر محکوم به طهارت است. من الممکن که شاره اون حکم ظاهری را کوچک قرار بدهد ولو دم علا اطلاقه در واقع نجس نیست، کما این که نجس هم نیست علا ما سیاتی در مقام ثبوت مطلق دم نجاست ندارد، ولیکن با وجود این که در مقام ثبوت بعض دما پاک هستند معزال چاره غایت حکم به طهارت ظاهریه را رایت دم در منقار طایر قرار بدهد، به حیث اون که اگر دم دیده شد ولو محتمل است اون دم دم پاک بوده باشد به حسب الواقع و سر هم پاک بوده باشد، ولیکن شاره حکم به طهارت ظاهریه نفرموده باشد. اشکال این بود که حکم ظاهری زیگ در او که غایتش مطلق و دم است این دلالت نمی کند که دم علا اطلاقهی به حسب مقام ثبوت نجس است. این حاصل اشکال بود و جواب از این اشکال بله احتیاج دارد به مقدار مای از تأمل، که اگر مقدار مای از تأمل بشود معلوم می شود که این اشکال ضعیف است. ولوجه فی ذلک این است که حکم ظاهری در این روایت ذکر نشده است. در این روایت مثل روایاتی که وارد در سر سایر الحیوانات است حکم واقعی است، چه جور در آن روایات دیگر سؤال از سر این حیوانات شده است که حکم واقعی این سر چیست، در این روایت هم همین جور سؤال از سر شده است. مثلا فرض بفرمایید در اون صحیحه بگباگ اینجور بود که فرمود بر این که بله سألت ابا عبدالله علیه السلام عن فضل الهرتی و شاتی و البقرتی و الابلی و الهماری و الخیلی و البغای و البغالی و الوحشی و السبایی لم اترک شیئا الا سألته عن فقال لا بأس به، بسارش بأسی نیست، حتی انتهیت الى الکلب فقال ریتس و نیتس. و ها کذا فرض بفرمایید در صدر خود این روایتی که خواندیم و سگه سئل اما تشرب منه الحمامه، از مایی که از او حمامه آب میخورد. سؤال از خود حکم این چیز از آب است، احتمال میدهد بر این که این پیش عامه این زور بود که ما مای مستعمل که شد نمیشود با او وضو گرفت، یا اون مای مستعمل محکوم به نجاست است معقلته. این سؤال میکند امام هم میفرماید بر این که کل ما اکل لحمه فتوزع من سارهی وشرف، هر حیوانی که معکول لحم است پاک است و سارش هم پاک است، اون حکم واقعی است. و اما این پشت سرش سؤال می کند شرب من حبازون او سگرون او اقابون، فقال کل شیء من الطیر یتفزع من ما یشرب من، این حکم واقعی سر هر طیری از او خورده می شود، یعنی پاک است. اینجا استثناء فرموده الا ان ترا فی منگاری دمن، این کلمه رایت که اینجا ذکر شده است مثل ذکر رایت است در سایر موارد، به عنوان طریق است، مثل سمل رایه و افتول رایه. موضوع وجوب صوم این است که هلال در افق طوری بوده باشد که ناظری نظر کند و آن ناظر متعارف باشد و محل افق و هلال را بشناسد میبیند، و اما دیدن مدخلیت ندارد. و من هنا میگویند که در این خطابات رایت به ماه و طریقون چه قسم ولی رابع بود در تقسیم، چی می گفتیم در مقام ثبوت هیچ معخوذ در موضوع نیست، در مقام اثبات چاره بما انه طریقون متعارف الازال کشی وجود بما انه طریقون در دلیل ذکر می کند. معنای این روایت این است که الا ان یکون فی منگارهی هین شربهی دما، مگر در صورتی که اون وقتی که میخورد آب را اون وقت در منگارش دم بوده باشد. معنای این روایت اینه. میبینید به طریق غایت هم ذکر نشده است که کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، یعنی کل سارن تایرن حتی ترافی منگاری دمن، استثناست. این سار که حکم کردیم به طهارت او یه فرض مستثناست که او نجس است، اون فرض این است که در منگارش دم بوده باشد هین شور. اون وقت اینجا کلمه ترا فرموده است مثل کلو و شربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، چه زوری که میگویند تبیین موضوعیت ندارد. این است که اون شعاع شمس از اونقدری به افق شرقی نزدیک بشود شمس که شعاع او فوق افق بیفتد، چه وقتی که شعاعش افتاد میشه طلوع الفجر. این تبیین واضح بودن، این وضوح معناش این نیست که وضوح فعلی باشد، معناش این است که اگر کسی مانعی نبوده باشد، ابر نبوده باشد، بله فرض بفرمایید افق، شخصی نگاه کند، یا مثلا روشنی آفتاب نبود، چیز ماه نبوده باشد، دیده می شود. معناش اینه که اون شعاع اونجا باشد. پس الهازا چه زور تبیین و چه زور این رایه سمل رایه وفتر رایه اینها به ما انه طریقون در خطاب ذکر می شود و در حکم واقعی موضوعش معخوذ نیست، یکی هم از این موارد این است الا ان ترافی منگاری دمد، چون که انسان کی میفهمد که در منگار او دم است؟ اون وقتی که ببیند دیگر ترا، ولی بدون جهت این شد ببیند که در منگارش دم است. این حکم حکم واقعی است و استثناء شده است از او، مگر این که در منگارش دم را ببینی. پس در صورتی که دم را دیدی ایو دمین، بلا فرق بین دمین و دمین آخر، یعنی سر طایرون الا ان یکون هیر شربهی علما فی منگارهی دمن. دم هم که فرموده چونجی غالبی است، این زور حیوان نجاست دیگری ندارد منگارش. اونی که این باز و سگر و گاب دارد غالبا نجاست دمی می شود. بدون جهت حسر فرموده است، حسرش حسر اضافی است، یعنی بل اضافتی للخارج است، که خارجا غالبا این زور می شود. این روایت مبارکه دلالت میکند که کل دمی نجس است. دلالت این روایت مبارکه تمام است و اشکال در این که این حکم ظاهری است، چه به تقریبی که ما گفتیم، چه به تقریبی که سید حکیم قدس الله سره فرموده است، یعنی وجهش را نفرموده، فقط فرموده این حکم ظاهری است. چه جور حکم ظاهری است ما نفهمیدیم. حکم ظاهری اون وقتی در خطاب معلوم می شود، درست توجه کنید، اون وقتی خطاب ظهور در حکم ظاهری پیدا می کند که غایت حکم ظاهری علم به حکم واقعی باشد. کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، که علم به حرمت غایت علم به حلیت است. این معلوم می شود که حلیت مسئوله در زمینه شک در طهارت و حلیت، در حلیت حرمت است. پس حکم حکم ظاهری می شود. اینجا اصل غایت نیست، استثناست، و در استثنا هم مستثنا موضوع است، حکم نیست. الا ان ترافی منگاری دمن، پس معلوم می شود بر اینکه مطلق الدم منجس سهر است، و اگر مطلق الدم منجس سهر شد، خودش مطلق الدم باید نجس بشود، چون شیء طاهر که نمیتواند منجس بوده باشد آب را. پس علاهازا دلالت موثقه تمام است. باز دید روایت دیگری که به اطلاق او هم میشود تمسک کرد، ای دمی محکوم به نجاست است، بلا فرق بین دمین و دمین آخر، منتان دمی که دمی کثیر بوده باشد قلیل را نمی گیرد. کمان که این روایت یه خصوصیتی داشت که مثل دم حیض و دم نفاس را نمی گرفت، چون که در منقار دیر اون دمها نمی شود. توجه کردید؟ بله، فرض بفرمایید این یک خصوصیتی داشت، اون هم یک خصوصیتی دارد که دمی که قلیل است نمی گیرد، ولیکن سایر دما حتی دم متخلف فی الذبیحه او را هم می گیرد. اون هم باز بل صحیحه صحیحه حریز است. این صحیحه حریز اینجور است در باب سوم، از ابواب النجا، از ابواب اعمال مطلق جلد اول باب سوم روایت سومی است، که آنجا دارد در روایت سومی شیخ نقل می کند عن محمد ابن محمد ابن نعمان که مفید است، عن احمد ابن محمد ابن الحسن الولید، که احمد ابن محمد ابن حسن الولید هم که گفتیم درست است، از پدرش محمد ابن حسن ولید است، عن سعد ابن عبدالله، عن محمد ابن عیسی، عن یاسین الضرير، که این توثیق ندارد، ولیکن یاسین الضرير نقل می کند از حریز، که گفتیم برای شیخ به کتب حریز و زمینی روایات حریز، که یکی هم از آنها این روایت است که شیخ از حریز نقل می کند، سند طریق معتبری داره که در فهرست ذکر کرده، سند دو قولیست به قول ما. اونجا ان حریز ابن عبدالله ان ابی بصیر انهو سأل عن الماء النقی تبول فیه الدواب فقال این تغییر الماء فلا تتوزع منه و این لم تغییره ابوالها فتوزع من و کذالک الدم دم هم منظور است اگر دم سیلان در ما کرد تا دم دم کثیر می شود و آب را تغییر داد و نمیشه از او وضو گرفت نمیشه خود تغییر نکند بل آب پاش است دیگر معلوم می شود دیگر این خصوصیت آب است که تغییر پیدا کند نجس می شود پیدا کند نکند نجس نمی شود ولیکن خصوصیتی در ناحیه منجس نیست که دم منجس هست و خودش هم نجس است منتها آب را اگر تغییر ندهد آب پاک می شود این هم یه روایت در ما نهل فیه یه روایت دیگری هم هست اون هم با صحیحه زراره است صحیحه زراره در جلد اول باب 15 از ابواب المطلق روایت سومی است و به اسناد شیخ محمد ابن احمد ابن یحیی سند شیخ به محمد ابن احمد ابن یحیی گفتیم تمام است ان ابی اسحاق این ابی اسحاق ابراهیم کنیه ابراهیم ابن هاشم است ابراهیم ابن هاشم ان نوح ابن شعیب ان بشیر ان حریز این بشیر شاید بشیر الدهان است یا غیر اوست این الی یوم نازا معلوم نشده است ولیکن حریز باز از حریز نقل می کند شیخ این روایت را که برای روایات حریز و کتب جمعی روایات حریز و جمعی کتبش طریقی دارد اونجا دارد ان زراره قال قلت معتبری زراره می شود مصححه زراره هرچی بخواهید تعبیر کنید قلت لعبی عبدالله علیه السلام بئرم قطرت فیه قطرت دمین او خمرون قال الدم والخمر والمیت ولحم خنزیر فی ذلک کله واحد ینزه منه 20 دلوان اگر روایت تا اینجا بود دلالتی نداشت چونکه این نزه استحبابی است نزه استحبابی دلالت نمی کند که اینها منجس هستند و خودشون نجس هستند ولیکن روایت یه زیلی دارد این غلبردی نزهت حتی تطیب اگر تغییر پیدا کرد ما البر نزه می شود تا مادامی که تا اینکه تغییر زایل بشود ولو محتمل است که مراد از تطیب طهارت نبوده باشد طهارت معناش این است که طعمش برود قابل خوردن بشود اون طعمی که پیدا کرده برود این حمل کلام به این خلاف ظاهر است ولو محتمل است معناش این بوده باشد و این تطیب دلالت بر طهارت نمی کند و قیاس به اون صحیحه ابن بزی سابق نمی شود که ما اول به رواسه لا یفسدو شی الا ازا تغییر فینزه تا یذهب الری و یطیب الطعم قیاس به اون صحیحه نمی شود اونزا تطیب به معنی این بود که پاک بشود چون که در اول ماول بهره واسه اون یعنی حکمن لا یفسدوشه یعنی لا یونجزو فساد شرعی همون نجاست است این که استثناء می کرد الا ازا تغییر فاسد می شود فاسد که شد فیونزه یعنی اون متحر است این روایت ظهورش مثل او نیست چون که اینجا فاسدون واسه اون ذکر نشده است فقط تغییر ذکر شده است الا انه آب را بکش تا طعمش بره تا بشه بخوری یعنی بشه بخوری یعنی عرفن بشه بخوری ها ولی شرعن هم میشد بخوری با تغییرم این خلاف ظاهر است اونی که ما دلیل داشتیم نزه بر حمله بر استحراب میشود او در صورت عدم تغییر بود و اما ظاهر امر به نزع در صورت تغییر امرش امر لزومی است که باید نزع بشود این باید نزع بشود گهدن باید شرطی است دیگر یعنی اگر بخواهید را استعمال در تاشید که مشروط به طهارت است بکنی باید نذر کنی، که متأخرش این است که طی پیدا کند تغییرش برود. این روایت هم دلالت می کند بر اینکه دم، خمر و غیر ذلک همه اینها سواست، اگر این را تغییری بدهند توجه کردید آب بئر نجس می شود، پس باید خودشون منجس بشوند، دیگر چه تغییر حاصل بشود در بئر یا حاصل نشود. منتها اگر تغییر حاصل نشود خصوصیت بئر است که نجس نمی شود. این روایت توجه، چون که احتمال دارد فیونزه در ما نهنوی مثل نزه در عدم تغییر استحبابی بوده باشد، این روایت مثل روایات این سابقته نیست، دلالت آنها از هر است، ولیکن این روایت می شود در او خط شکر که به قرینه سیاق همون نزه که اشرون دلون است در اول فرموده در صورت تغییر فرموده همه اشرا بچش، این هم استحبابیست. فرض بفرمایید قرینه سیاق ممکن است یه همین زو خط شیعی بشود، ولیکن روایت این سابقتین فیه ما کفایتون، دو تا روایت مطلقه داریم اونها بر ما کفایت می کنند. چون روایت دومی که همون صحیح حریز بود، که خام صحیح حریز بود، چه گفتیم اون مثل دمه ازا سال فید ما، اون دمه حیز و استحاضه و اینها همه اینها را می گیرد، اونها هم همین زور است که ایبینی کهنش را انداخته زنشه تو آب، اون هم زنج داده و آب توجه کردید سیالان کرده است، پس اون اطلاقش تمام است. این نمل شد، پس ما توانستیم اطلاقی درست کنیم، حتی اون اطلاق اون دمی که در جوف تخم مرغ است او را می گیرد، الا انترافی منگاری تمن که دیروز سرش را عرض کردم، ممکن است این حیوان همین زور است در بیابان است دیگر، این تخمایی که در بیابان طیور می زارند توجه کردید به جهت این جنها را خورده و بعضش خونی بوده است به صورت علقه بود، یا نه اصلا خون داشت تا هم مثل بعض تخمها، اون تیچه خون همون چسبیده به دماغش، توجه کردید ما هم دیدیم، الا انترافی منگاری دمم می گیرد او را. یا حیوانی که فرض کنید چوپانزه پی کرده است، حیوان حیوان مذبوح است، پاک است، دم او را حیوان اون چوپان رفته تا فرض کنید تا یه کسی صدا کند بیاد اینها را ببرند، این آمده اونجا خورده، اون منگارش هم دمیست، اونها را هم می گیرد. اینها یه چیزهای متعارف است. علا حاضر اساس اون روایت و روایت دومی اطلاق دارد، این نمل کلام در مقام واقع می شود در سه تفصیلی که در مقام ذکر شده است. تفصیل اول از شیخ الطایفه است که شهید ثانی در مسالک این را به جماعتی از اصحاب نسبت دادند، گفتند شیخ فرموده است اون قطره دمی که او را نمی شود انسان ببیند، لصغرهی خیلی کوچک است نمی شود دید، یعنی نمی شود بعد از این جن را به جایی ثابت کرد اون قطره را انسان دید، بله لصغرهی چون که صغیر است، ولیکن علم پیدا کردیم که قطره خون بود دیگر، توجه کردید، ولیکن نمی شود او را دید در شرط چشم او را درک نمی کند، لصغرهی فرموده از شیخ و جماعتی که او پاک است اگر به آب بیفتد آب را نجس نمی کند. سابقا این مسئله را در اون چیز در بحث این فعال ماه قلیل مفصل بحث کردید، چونزا سید فرموده بود که این اعیان نجسه صغیرشون و کبیرشون حتی به مقدار رأس ابره بوده باشد بله نجس هست و منجس آب است، در بحث ماه قلیل اونجا بحث کردیم مفصل. اینجا هم چون که در ما نهنفی فرموده من غیر فریق بین قلیلی و کثیره، بله فی الجمله تمام جهات مسئله را منتها به نحو الاجمال بحث می کنیم، تفصیلش آنجا گفته شده است. این تفصیلی که به شیخ فرموده است و نسبت به جماعتی داده است، دلیل این صحیحه علی ابن جعفر است. در صحیحه علی ابن جعفر امام علیه السلام اینجور فرموده است، باب جلد اول است، باب هشتم از ابواب المطلق است، روایت اولی است در باب هشتم از ابواب مال مطلق. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی العطار عن العمرکی ابن علی البوفکی، که از علی ابن جعفر کثیرا نقل می کند، از عزیله است، نقل می کند از علی ابن جعفر. علی ابن جعفر هم عن عقیه ابی الحسن موسی ابن جعفر سلام الله علیه قال سألتو عن رجل رعفه، کسی خوندماغ شد، فانتقت، بعد فرض بفرمایید مخترا خارج شد، عدسه ای زد، یا فرض کنید غیر عدسه ای که نوان در عدسه می شود، مختش در آمد. در این صورت فسار بعض زال کدم قطع انسقارا، این عدسه که زده است مخترا خارج شده است، این بعض اون دمی که در بلبینی بود اونها قطع انسقار شدن، فاصحاب اینا اون قطع سقار به اینا اشی ثابت کرده است. حل یسله له الوضوء من، می تواند از این اینا وضوء بگیرد یا نه؟ فقال این لم یکن شیئا یستبین فی الماء، اگر این قطره ای که افتاده است تو اینا در آب پیدا نشود، دیده نشود، این موقعی که می افتد ها، در این صورت فلا بحث بعثی نیست. و این کان شیئا بینا فلا تتوزع من، شیء بینی بوده باشد این یک کلمه را داشته باشید، و این کان شیئا بینا فلا تتوزع من. در ذیل این یک ذیلی هم دارد که باز علی ابن جعفر میگه و سألتو عن رجل رعف و هو یتوزع، وضو میگرفت خوندما شد، فتکتر قطرتم فی اینائه، یه قطره از خون مبارک تو اون کاسه افتاد. حل یسله الوضوء من، قال لا، فرمود نه. پس اون قطره چون که دیده می شود اولا، و اما اگر به نحوی باشد که دی از صغره لا یرا توجه کردید، اون عیب ندارد. اینجا مرحوم حکیم اینجور فرموده است، فرموده است این روایت تخصیص در ادله نجاست دم نیست. این روایت چرا می فرماید؟ بر این که تارتن شی لسیغرهی از موضوع عرفن خارج می شود. مثل این که فرض بفرمایید این زای بله خاک نرم بود، توجه کردید، یا خاک غیر نرم، فرق نمی کند، بچه اینجا کار بد کرده بود، نجس کاری کرده بود، خشکم شده است، توجه کردید، یه باد مفصلی آورد، توجه کردید، باد مفصلی که میپیچد در سطح زمین، خورد به این، خوب اینها را پراکنده کرد، یعنی غبار بلند شد از این. این غبار همین زور است، یه غبار کجا میره؟ رب ما میرد تو خانه همسایه که اون سطل آب اونجا هست، غبار مینشیند اونجا دیگر، سطل آب را که در خونه ها میزانن بعد معلوم میشود غبار نشسته. می فرماید بر این که فرض بفرمایید اون آب پاک است. چرا؟ برای اینکه این غبار اون ترابی که متنجس بود نیست درفت، ولو به دقت لقلی ذرات هم اون تراب است، توجه کردید که پراکنده شده است، ولیکن به نظر العرف از موضوع خارج می شود. ایشان فرموده است بر این که اینجا هم وقتی این شخص عدسه می کند، خصوصا آدم کلفتی هم بوده باشد، توجه کردید، بازور یه عدسه ای بکند، یعنی که 10 متر می پرد، توجه کردید که تایسه تریهی از عنوان دم بودن خارج می شود. چه جوری چون غبار از عنوان تراب نجس خارج می شود؟ این از اوست، او وقتی که از موضوع دم خارج شد اشکالی ندارد. خب این فرض را که ایشان فرموده است این درست نیست، برای اینکه در مسئله غبار غیر از این مسئله دم است دارد، بر اینکه فساره بعض ذالک الدم گتن سیگارن، بعض دم گتن سیگار شده است، فاصاب اینا یعنی گتن سیگار من الدم اصابت بر اینا کرد. این چی از موضوع خارج شده که اینجور نیست، اون به واسطه اون فرض بفرمایید در مثل تراب و غبار یه چیزی هم بگویم، این نه به جهت این است که موضوع چون تراب نجس است بلی معدوم شده، از او نیست، چون که سیره ای متشرع بر این است که از این باد که میوزد آب زود این که بله بیوت مردم سطوح مردم غالبا عذره بله خشکی داشتن اینهایی داشتن، از این اونی گرد و خاکی که این می آورد توجه کردید از غبار اجتناب نمی کردن، ولو اونجا هم ممکن است از عرف ببکن که بابا این همون خاک هاست آمد تو کاسه های ماریخ توجه کردید، ولیکن سیره بر این است که اجتناب نمی کنن و اون سیره ممزاست و شارع هم رد نکرده است، او در مسلمان احنفی نمیاد. و ثانیا اگر در غبار هم این ادام موضوع بشود، فرض شده در مسلمان احنفی این ادام موضوع نیست، گته صغار دم است. مرحوم شریعت اصفهانی در توضیح حرف شیخ انصاری، شیخ انصاری فرموده است بر اینکه چرا امام فرمود از این آب وضو بگیر، چون که دارد در این روایت که علم اجمالی پیدا کرد که به اینا خورده، اما مردد است بر این که تو آب خورده یا خارج اینا خورده، نمیداند کدام یکیست، از این سوال میکند، چون که سوال میکند امام علیه السلام، چون که اگر به خارج اینا خورده باشد این اثر شرعی ندارد، شما فکر بکنید های اثر شرعی ندارد، اگر به خارج اینا خورده باشد چه اثر شرعی دارد، اگر به داخل اینا خورده باشد آب را نجس کرده، به خارج اینا بوده باشد اثر شرعی ندارد، چون که اگر دستم بزنی به خارج اینا دستت پاکه، چرا؟ چون که ملاقیش به این محصوره گفتیم پاک است، رو این حساب چون که طهارت اصابت به نمیدونم اصابت به خارج اینا اثر شرعی ندارد، در حال شک جا در حال شک که نمیدانیم به اونجا خارج اینا خورده یا نگر خورده باشد اثر شرعی ندارد که ترتب بشود، فعلا بدون زد اصل جاری می شود در اون آبی که داخل ایناست. شیخ الشریعه قدس الله نفسه الشریف این را اینجور توضیح کرده است، فرموده است بر این که این بعضی که به اینا خورده است یعنی به خارج اینا، این قطعی است، این جای شک و احتمال نیست، یقیناً بعضی که به خارج اینا خورده است، احتمال میدهد که به داخل اینا که توش آب است به او هم خورده باشد، ایشان شیخ الشریعه قدس الله سره مورد روایت را نسبت به آب از اطراف علم اجمالی خارج کرده است، بنا به تقریب شیخ اطراف علم اجمالی داخل اینا و خارج اینا بود، ایشان فرموده نه اینا اصابت کرده است، یقینه احتمال میدهد که به آب اصلا اصابت نکرده باشد اون بعض الگیته، چون که شبهه بدوی میشود علم اجمالی نیست دیگه علم تفصیلی و شک بدوی است، یقیناً به غیر الماء خورده است من سایر الانا، احتمال میدهد که به آب هم خورده است یا نه از حالت طهاره جاری میشود، توجه کردید که این را فرض بفرمایید، این احتمال را در تنگی هم مثل این که تقریب کردن که بله احتمال خوبی است، ولیکن اگر یادتون باشد اونجا گفتیم این احتمال بد است، نمیدیم این احتمال را ما، چرا؟ بران که در این روایت این زور دارد. درست توجه کنید، سألت و ان رجل فانتقت و سار بعض زار کدم گتن سغارن فأصحاب ایناه حل یسله له الوزو من، زمیر من و آب برمی گردد نه به خود اینا به ما و که اما از بل فرض کنید از چینیست یا از فرض کنید بلی جسم دیگریست، به حل یه طول زمیر منهو به هر چه برمی گردد اون مراد از اینا هم اوست. فأصحاب اینا حل یسله الوزو من، یعنی از اینا وزو بگیرد، یعنی اون آبی ثابت کرده. سوال فرض اینه چه از اون آب وضو بگیرد، یعنی ظاهر روایت اینه که زمیر منهو به اینا برمی گردد. آخه حل یتوزع من الینا، خب از اینا که وضو گرفته می شود از آبش گرفته می شود دیگه. اینم میگه که اصحاب اینا یعنی به اون آبی ثابت کرده، ظاهرش این است. ظاهر روایت اتحاد اینا و زم مرجع و اتحاد مراد از اینا و اون ضمیر منهوست. وقتی که اینجور شد ما اینجور توضیح کردیم، نمیدانم اون وقت پسندیدید یا نپسندیدید، پسندیدید الانم میپسندید یا نه، الله یعلم، که ما گفتیم این معنا متعین است. انسان که عصمی کند مخته اون آب بینی را میگویند، هم تقته یعنی مختعش را اخراج کرد. انسان وقتی که بینیش بله خون آمده عدسمی کند، از بینیش مخته در میاد، همهش خون نیست. اینی که در این روایت فرض شده است، این از چون امتخاطش به اینا به آب ثابت کرده، چون که در بینی خون بود محتمل است که این مختهی که ثابت کرده است به اینا خون باشد، که این اصابت به اینا کرده باشد. ممکن است نه اون آب کثافت دیگر بوده باشد که در داخل بینی از او خارج شده است، او بوده باشد. الان یه چیزی به این آب خورد، توجه کردی از این آب وضو بگیرم یا نه، احتمال دارد بعضی که تای خون بوده باشد و احتمال دارد همون امتخاط بوده باشد، همون مخته بوده باشد که غیر خون دارد، کثافت او بوده باشد. ملاقات دم هم که با او مخته شده در باطن شده، او که نجس نشده است. بدون زد اونی که به بیرون خارج شده، نه خودش دم بود نه حامل دم، هیچ کدام نبود. توجه کردید کسی که بله بینش یه خورده خون بیاد، سرما هم خورده باشد، عصبه کند، او میفهمد. توجه کردید بله چه زور است، مطلب است، چه قرار است. بدون زد این را میگه که امام علیه السلام میفرماید که اگر در آب چیز بینی نبوده باشد از خون، توجه کردی بین نبوده باشد که یعنی معلوم نشود، که بین یعنی معلوم نشود که خون به این آب خورده است، از او وضو بگیری به ندارد، خصوصا به قرینه زیری که قطره‌ای که به آب افتاد فرمود که از او نمیتوانی وضو بگیری. این حاصل اون حرفهایی بود که در مسئله ماه گلیل گفتیم و گفتیم این هیچ دلالتی ندارد که دم گلیل که دیده نمی شود، ولیکن می دانیم دم است را قطره دم بود. ان رجل ضعف فانتخت، فانتخت یعنی چه؟ یعنی اخرج المخاط و گیت انسغاره، من هم که همین زور خواندم، غلط نخوانده بودم، یعنی مختج خارج شده، دمم خارج شده، من دان دمی که تو فعصاب الامتخاط، اون انتخاطی کرده، او اینا اشتای ثابت کرده. این است، این لم یکون شیئا فعینن، اون مختجی که خارج شده ولی دم را نمیداند، چون مختج خارج شده، اون مختجش با آب خورده یقینن، من تا نمیداند که اون دم هم سیگار دم بود یا حامل سیگار دم بود یا نه، فقط کثافت بینی پرید اونجا، الله یعلم. میگه پاک است، شیء بین نبوده باشد. علی هذا الاساس این روایتی که هست اگر این معنا ظاهر نبوده باشد لااقل احتمال دارد معناش این باشد. با این احتمال که اجمال می آورد نمی شود از اون اطلاقات رفیت کرد، فضلند از اینکه تعدی به سایر نجاسات بکنید. یه تفصیل دیگری در مسئله است. این تفصیل دیگر را نسبت دادند به صدوق علیه الرحمه که ایشان اختیار فرمودند، ایشان اختیار فرمودند که اگر خون به اندازه فرض کنید نخود بوده باشد ولی اون نجس است نخودها، و اما اگر نخود کمتر بوده باشد نه نجاستی ندارد اون نجس نیست. با اون جلالت اینجور فرمودند. با وجود اینکه در این صحیح علی بن جعفر بود که قطره یک خون که از دماغ افتاد اون نجس است، ایشان اینجور فرموده است. این چرا اینجور فرموده؟ در فکر رضوی این مطلب هست که گفتیم فکر رضوی معلوم نیست روایت باشد، شاید کتاب والد صدوق بوده باشد، بالاتر از شاید ها، چون که حتی صاحب دایی که در ماننوی گفته عبارت صدوق این عبارت فکر رضوی است در مقام، الا یک کلمه دون را ندارد. در اون فکر رضوی است که به مقدار همسه بوده باشد پاک است، منتها صدوق دون الهمسه فرموده، شاید اینم احتیاط دیده که اینجور گفته بشود. اگر دلیلش اون روایت فکر رضوی است که خوب التماس دارم فی روایت فکر رضوی که اصلی روایت نیست تا بگوییم که معتبر هست یا نیست، و محتمل است دلیلش این روایت مسند بن عبدالسلام بوده باشد. این روایت مسند بن عبدالسلام در جلد دوم، بله باب 19 باب 20 از ابواب النجاسات، روایت پنجمی است و به اسناد شیخ امویت ابن حکیم عن ابن المغیره عن مسند بن عبدالسلام، هم سند شیخ به کتاب معاویت ابن حکیم ضعیف است، هم معاویت ابن حکیم نقل می کند عن ابن المغیره، ابن المغیره هم سند ابن عبدالسلام، اینهاش درست است، اینها ابن المغیره هم سند ابن عبدالسلام درستن، اینها عیب ندارد سند ابن عبدالسلام ولو توصیف ندارد، ولیکن ممدوح است. حناتون فاضلون یه چند نفر هستن که خشی اینها را مدح کرده است که امت کافی است در عمل به روایت، فقط سند شیخ به معاویت ابن حکیم او تمام نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له اینی حکشت و جلدی، من اون جلدم را بل خاراندم، فخر زمین و دم بیرون آمد، فقال این اجتمع قدر همستین فقسل هو، به اندازه این خود زن بشود بشورو را، و الا فلا و الا شستن نمی خواهد. و بین را می دانید این روایت مربوط به نجاست نیست، چون که در صوب و بدن است، که در بدن یه مقدار همسه بلدن جمع شده است. خب معفو در صلات است، دمی که کمتر از درهم بغلی بوده باشد معفو نن است و شستن نمی خواهد. این که فرموده اگر به مقدار همسه شد به شروع را، این هم اگر روایت سندش تمام بود حمل بر استحباب می کردیم، چون که اگر بیشتر از همسه هم بشود تا مادامی که به مقدار درهم نشده است اقل منت درهم است معفو نن است، فکیفه این که روایت سندش هم تمام نیست. این هم تفصیل دوم. باقی می ماند تفصیل سوم که از جناب ابن الزنید مرحوم نقل شده است. ایشان دیگر مسئله را بالاتر گرفته، فرموده درست توجه کنید، تقریب کنم که ایشان چه میگوید. ایشان فرموده دم اگر کمتر از درهم بغلی شد اون دم پاک است، توجه کردید. بعد فرموده اختصاص به دم هم ندارد، تمام اعیان نجسه اگر کمتر از درهم بغلی شدند حتی خمرم بوده باشد شستن نمیخواهد، توجه کردید پاک است. دو چیز را استثناء کرده است خدا رحمتش کنه. یکی دم الحیض را چی گفته است؟ بر اینکه دم الحیض مستثناست، او کمتر از درهم باشد او را باید شست. یکی هم استثناء کرده است منی را، فرموده منی ولو قطره بوده باشد باید او را شست. این ایشان فرموده اون روایاتی که وارد است که درهم اگر کمتر از درهم بغلی شد معف و نهست، نه اینکه پاک است، عفو شده، یعنی ازاله او از بدن صوب لازم نیست. اون روایات را هم به طهارت فرموده است. بعد هم که ایشان هم که عامل به قیاس بود، دیگر از علمای ما که میگویند به قیاس عمل کرده، به سایر نجاست هم فرموده فرقی ما بین دم و غیر دم نیست. اون سایر نجاست هم همین زور است، اونم به واسطه قیاس. دم حیض و منی را استثناء کرده، چون که در منی که اون روایتش را خواندیم که او تشدید شده است، ذکر المنی و شدده و جعله اشد من البول، دیده که اگر منی هم لا مثل دم و دو بول و دم بشود اشد نمی شود، مقتضای اشدیت این از جمزا اون حکم زاری نشود. در دم الحیز هم یه روایتی به همون مضمون هست که دم الحیز امرش تشدید شده است، بدون زد این دوتا را استثناء فرموده. خب این را می دانید که اصلا اون روایات مختص به دم است، خودش هم عفو فی الصلات است، مربوط به نجاست نیست و قیاس هم که در مذهب ما نمی شود، تعدی در عفو به سایر الاعیان نجسه نمی شود. اون هم که ذکر المنی و شدده معناش را گفتیم، شدده بوده باشد یا نباشد منی ملحق به دم نمی شود. اما دم الحیض فنز کل کلام انشاءالله او داستانی دارد که اون وقتی که صاحب و متعرض شد ما هم انشاءالله متعرض می شویم. حاضر تمام کلام در این مقام، مثل این که وقتم تمام شد.